عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خداوندا، ای مقیت، ای توانا، ای روزی دهنده، ما را شیفته یاد خود ساز و همت من را در نشاط دستیابی به نامهایت و قرارگاه عظمت و قدست قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به همه شما دوستان عزیز و یاران همدل. باز هم در فرصت دیگر خدمت رسیدیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. خوشحال میشیم که برای برنامه خودتان پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند قرآن نجات دهنده است برای آن کس که حافظ آن باشد و با آن عمل کند.
واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از عبارات پرتکرار قرآن این عبارت است: الذین آمنوا وعملوا الصالحات. این عبارت به جایگاه والای ایمان به اصول دین و انجام دادن اعمال صالح به عنوان فروع دین تأکید می کند. عبارت الذین آمنوا و عملوا الصالحات که به ارزش ایمان در ایجاد انگیزه برای انجام دادن اعمال صالح تأکید دارد، 50 بار در قرآن کریم تکرار شده. صالحات که در اینجا به معنای اعمال صالح است، 62 بار در قرآن تکرار شده.
الله
دوستان عزیز، صالحات تنها یک بار در آیه 34 سوره نساء به معنای بانوان صالح آمده.
فالصالحات قانتات حافظات،
زنان شایسته فرمانبردارند و نگهبان زندگی هستند. عبارت الباقیات الصالحات یعنی نیکی های ماندگار هم دو بار در قرآن تکرار شده. در آیات 46 سوره کهف و 76 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها. آیه 58 سوره غافر می‌فرماید:
و ما یستوی الاعمى والبصیر،
کور و بینا با یک دیگر مساوی نیستند.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء،
کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند با گناهکاران هم مساوی نیستند. عزیزان، آیات 14 و 23 سوره مبارکه حج شرط ورود به بهشت را ایمان و عمل صالح می دانند و می فرماید:
اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
قطعاً خدا داخل می کند کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در باغهایی که از زیر آنها نهرهای جاری است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، خير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با سوره مبارکه کوثر که 108مین سوره قرآنی کریم است آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
عزیزان، در شأن نزول سوره مبارکه کوثر می‌خوانیم: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دو فرزند پسر از بانوی اسلام خدیجه سلام الله علیها داشتند، یکی قاسم و دیگری طاهر که او را عبدالله نیز می‌نامیدند، که هر دوی آنها در مکه از دنیا رفتند. این موضوع زبان بدخواهان قریش را گشود. عاص بن وائل که از سران مشرکان بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات کرد و مدت با آن حضرت گفتگو نمود. سران قریش که این منظره را از دور مشاهده می کردند، هنگامی که عاص بن وائل آمد به او گفتند: با کی صحبت می کردی؟ عاص گفت: با این مرد ابتر. لذا قریش این نام را بعد از فوت پسران پیامبر برای آن حضرت انتخاب کرده بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر این شانئک هو الابتر.
عزیزان، سوره مبارکه کوثر در حقیقت سه پیشگویی بزرگ در بر دارد. از یک سو اعطای خیر کثیر به پیامبر را نوید می دهد، از سوی دیگر خبر می‌دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون نسل نخواهد بود، و از سوی دیگر خبر می‌دهد که دشمنان او ابتر و بلاعقب خواهند بود. این پیشگویی نیز تحقق یافت و چنان دشمنانش تار و مار شدند که امروز اثر از آنها باقی نمانده است. فخر رازی از مفسران بزرگ اهل تسنن در تفسیر خود چنین می نویسد: قول سوم در معنای سوره مبارکه کوثر این است که این سوره به عنوان رد بر کسان نازل شد که اولاد نداشتن پیامبر اکرم را خورده می گرفتند. بنابراین معنی سوره این است که خداوند به او نسل می دهد که در طول زمان باقی می ماند. ببین چه تعداد از اهل بیت را شهید کردند، در این حال جهان مملو از آنهاست. این در حال است که از بنی امیه که دشمن اسلام بودند شخص قابل ذکر در دنیا باقی نماند. سپس بنگر و ببین چقدر از علمای بزرگ در میان آنهاست، مانند باقر و صادق و رضا.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است: کسی که سوره کوثر را در نمازهای روزانه خود می خواند، در روز قیامت از حوض کوثر خواهد نوشید و همنشین رسول خدا در زیر درخت طوبی خواهد بود. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 63 سوره مبارکه مریم آشنا شویم. داستان آیات.
چندین سال از بعثت پیامبر آگاهی می گذشت و پیام توحید در همه جای جزیره العرب گسترش یافته بود. با این حال هنوز مردمانی بودند که همچنان در سیاهی نادانی و ظلمت می زیستند. این گروه از مشتکان تمعکار و شیوه بازرگانان معاملگر که به همه چیز از زاویه سود و زیان می نگرند و پیامبر گفتند اگر سخنان تو را بپذیریم و به خدا و معاد ایمان آوریم چه سودی به ما می رسد؟ یا در آخرت چه پاداشی دریافت می کنیم؟ پیامبر با سعه صدر و دلسوزی نعمتهای بهشتی را برای آنان برشمرد و به اندازه عقل و فهمشان به آنان نوید می داد. با این حال آنان به جای اینکه سخنان منطقی را بپذیرند و سر تسلیم فرود آورند با تمسخر به پیامبر می گفتند این نعمت ها نسیه است، نقد چه داری؟ ما که بهشت را ندیده ایم و کسی از آن سرزمین رویایی بر نگشته است، پس چگونه سخن تو را بپذیریم و وجود بهشت را باور کنیم؟ عاص بن وائل یکی از سران مشتکان بود که هر روز شماری کارگر را برای کار در مزرعه و باغ خود اجیر می کرد. روزی گروهی از مسلمانان برای کار به مزرعه او رفتند. عاص در پایان کار و هنگام پرداخت دستمزد کارگران با طعنه و تمسخر به آنها گفت پیامبر شما محمد از نعمتهای بهشتی بسیار سخن می گوید. اگر گفته های او حق باشد، ما که سرشناستر هستیم و ثروتمان بیش از همه است و در نیکوکاری نیز پیشگام هستیم، پس ما به نعمتهای بهشتی سزاوارتریم. برفرض این که بهشت محمد شامل حال شما نیز گردد، من در پرداخت اجرت شما شتاب نمی کنم، زیرا در روز قیامت شما را در صف بهشتیان می بینم. شما در بهشت نزد من بیایید و حق و حقوقتان را از من دریافت کنید. من در آنجا بیش از حقتان پرداخت می کنم و شما را راضی خواهم کرد. در اینجا آیه 63 سوره مریم نازل شد و فرمود بهشت تنها ویژه بندگان پرهیزگار است.
تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
این همان بهشتی است که به بندگان پرهیزگار خود به ارث می دهیم.
دوستان عزیز، دکتر هانری کوربن، اسلامشناس معروف فرانسوی، سخن جالبی درباره قرآن داره. میگه اگر قرآن خرافی بود و از جانب خداوند نبود، هرگز جرأت نمی کرد که بشر را به علم و تعقل و تفکر دعوت کند. هیچ اندیشه‌ای به اندازه قرآن محمد انسان را به دانش فرا نخوانده، تا آنجا که نزدیک به 950 بار در قرآن از علم و عقل و فکر سخن رفته است.
مفاهیم قرآنی مفاهیمی است برای زندگی. فقط معلومات نیست. گاهی انسان معلومات قرآنیش خوب است، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست. ما باید تلاشمون این باشد که قرآن در زندگی ما تجسم پیدا کند. تجسم پیدا کند. فردی که میخواد در طریق کار قرآن حرکت بکند، دل را برای مواجهه با حقیقت ناب قرآنی آماده کنه، یعنی اون پاکیزگی دل. اگر دل پاکیزه نباشد، آماده پذیرش حق و حقیقت از زبان قرآن نباشه، دل بسته مبانی غیر اسلامی و غیر الهی باشه، با قرآن مواجه بشه، از قرآن استفاده نخواهد کرد. برکات قرآن برکات بی انتهایی است. در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح. این سکینه و آرامش موجب میشه ایمان انسان روز روز افزایش پیدا کنه. ایمان انسان روز روز محفوظ باشید و پای قرآن بایستید و انشاءالله قرآنی زندگی کنید و قرآنی دنیا رو ترک کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 192 تا 194 سوره آل عمران با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 192 تا 194 سوره آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. اجازه بدین پیامکی بخونیم از جناب مصطفی رادمنش از تهران. نوشتند امروزه قرآن بیشتر زینت مجالس، آن هم مجالس ختم و عزای ماست، تا کتاب زندگی. چه اشکالی دارد که ما مجالس شادی خود را، حتی مراسم عروسی من را، با خواندن قرآن مزین سازیم؟
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ. پس کسی کادش زدن در حبت، پس کسی کادش زدن در حبت. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین. دیو آدم را نبینن غیرتی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور، در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این برنامه تفسیر سوره شورا را آغاز می‌کنیم. این سوره 53 آیه دارد و در مکه نازل شده است. نام این سوره برگرفته از آیه 28 آن است. در این آیه خداوند مؤمنان را به مشورت در کارها سفارش کرده است. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات یکم تا چهارم سوره شورا گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم.
عین سین قاف.
عین سین قاف.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
این گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی می کند.
له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم.
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است.
سوره شورا مانند 28 سوره دیگر قرآن با حروف مقطعه آغاز شده است، چنانکه پیش از این نیز گفته ایم در این سوره ها پس از حروف مقطعه از قرآن سخن به میان آمده است. گویا خداوند می‌خواهد بفرماید این کتاب از همین حروف الفبایی که در اختیار شماست نظم و تألیف یافته است. اگر شما هم می‌توانید مثل آن را بیاورید. در واقع یکی از دلایل اعجاز قرآن این است که خداوند از همین حروف و کلمات معمولی که در دسترس عموم است جملات و ترکیباتی ساخته که هیچ کس نمیتواند مشابه آن را بیاورد. در این سوره پس از حروف مقطعه میفرماید همان گونه که به تو وحی کرده ایم به پیامبران پیشین نیز وحی شده است و همان خدایی که برای هدایت مردم در طول تاریخ به پیامبران پیشین وحی نمود قرآن را به تو وحی کرده است. پس سرچشمه وحی در همه جا یکی است و محتوای کلی وحی در اصول و کلیات برای همه پیامبران یکسان بوده است. البته حکمت خداوند ایجاب می‌کند که وحی از هر نظر حکیمانه و هماهنگ با نیاز بشر برای رشد و کمال باشد. ادامه آیات به این اشاره می‌کند که آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست، همان خدایی که جهان را آفریده و صاحب اختیار آسمان و زمین و همه موجودات است، همو برای هدایت مردم و تدبیر امور آنها کتاب و شریعت را فرستاده است. بدین ترتیب منشأ شریعت و طبیعت یکی است و میان تکوین و تشریع دوگانگی وجود ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه همه پیامبران به یک سرچشمه متصلند و از یک منبع وحی دریافت می‌کنند، لذا اصول دعوت همه آنها یکی است و از این جهت تفاوت میان اولین و آخرین پیامبر الهی نیست. دوم اینکه وحی از سوی خدای عزیز و حکیم است و عمل به آموزه‌های آن موجب عزت و استواری انسان می‌شود. نکته سوم این که سرچشمه وحی علم و حکمت الهی است، لذا محتوای قرآن محکم و ماندگار و خدشناپذیر است. و نکته پایانی این که تشریع و قانونگذاری برای زندگی بشر فقط شایسته کسی است که آفرینش انسان و جهان به دست اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وابتدأ ربي
شكرا يا ربي هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، حضرت علی علیه السلام درباره مهجوریت قرآن کریم می‌فرماید: حاملان قرآن آن را واگذاشته و حافظان قرآن آن را فراموش می‌کنند. پس در آن روز قرآن و پیروانش از میان مردم رانده و مهجور می‌گردند و هر دو غریبانه در یک راه ناشناخته سرگردانند و پناهگاهی میان مردم ندارند. پس قرآن و پیروانش در میان مردمند ولی گویا حضور ندارند، با مردمند ولی از آنها بریدند، زیرا گمراهی و هدایت هرگز هماهنگ نشوند گرچه کنار یکدیگر قرار گیرند. مردم در آن روز در جدایی و تفرقه همداستان و در اتحاد و یگانگی پراکندند، گویی آنان پیشوای قرآن بوده و قرآن پیشوای آنان نیست. پس از قرآن جز نامی نزدشان باقی نماند و آنان جز خطی را از قرآن نشناسند.
و ننزل من
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما پیرامون زیبا زیستن بود. تا به اکنون درباره زیبایی‌های شناختی و باوری و عقیدتی مطالبی را در محضر شما عرض کردیم. اینک به زیبایی‌های گرایشی در محضر شما مطالبی را بیان خواهیم کرد. ابتدا لازم است که به این نکته توجه شود که زیبایی هایی که به احساس و عواطف انسان مربوط می شود، مانند علایق، نگرش ها، ارج نهادن و امثال اینها، این بحث می تواند ما را در زیبایی آفرینی کمک کند و انسان در زندگی دینی مشتاق زندگی بماند و مباحثی مانند دریافت، واکنش، ارزشگذاری و یا تدوین و سازمانبندی و درونی و نهادی نشدن ارزش‌ها جزء محورهای اصلی بحث زیبایی‌های عاطفی به شمار می‌رود. نقش دین در ساحت عاطفی و گرایشی بدین معنا هست که در میان دینداران و زندگی دینی به این نتیجه می رسیم که انسانهای دین باور عواطفی و گرایش‌های اخلاقی که در زندگی در پیش می گیرد توجیه کننده و کاهش دهنده رنج‌ها و دردهای آنهاست. دردها و رنجهایی که معمولاً در زندگی هر انسان وجود دارد و منشأ آنها محدودیت‌ها و ناکامی‌هایی است که ما با آنها آشنا هستیم، مانند ترس، افسردگی، ناکامی، بیماری، فقر و مرگ. انسانی که با آموزه‌های دینی آراسته است، نفوذ دین در این ساحت انسان میکوشد آدمی در مسیر توجه به کمال مطلوب بر مشکلات پیروز شود، یا دست کم با توجیه قابل قبول با آنها سازگار شود و در پرتو این هماهنگی و سازگاری زندگی انسان متدین متوازن، زیبا و راحت می شود. نقش اصلی دین در عرصه عاطفی و گرایشی، بالا بردن و پالایش عواطف و میلها و گرایش های انسان هاست و غم و شادی، بیم، امید، ترس و هیجان های دیگری که بر انسان ها عارض می شود برای انسان دیندار جهت می یابد و هدفمند می شود. و این مطلب را ما زمانی که زندگی انسان متدین را با زندگی کسانی که در غیر فرهنگ دینی و فضای دینی زندگی می کنند مقایسه بکنیم، به صورت روشن خود را نشان می دهد و ما در برنامه های بعدی به نمونه های از آن اشاره خواهیم داشت انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا و
واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.